با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 322. در این برنامه به بررسی یکی از آثار پرویز مشکاتیان به نام ای مجلسیان با صدای ایرج بسطامی می‌پردازیم. بر من که صبوحی زدم خرقه حرام است، ای مجلسیان راه خرابات کدام است؟ هر کس به جهان خرمی پیش گرفتند، ما را غمت ای ماه پری چهره تمام است. شعر ای مجلسیان را سعدی سروده است، شاعر بلند آوازه اهل شیراز. این تصنیف در آلبومی به نام کنسرت مرکب افشاری منتشر شد. قرار بود این کنسرت در ایران و اروپا برگزار شود. ایرج بسطامی بسیاری از آثار خود را به کمک پرویز مشکاتیان، آهنگساز و نوازنده سنتور منتشر کرد. پرویز مشکاتیان قطعه ای مجلسیان را از یکی از آثار استاد علی مردان برداشت و تنظیم کرده بود. نام این قطعه نازیله بود و علی مردان خواننده و نوازنده آن محبوبیت زیادی داشت. این تصنیف و سایر قطعات آلبوم کنسرت مرکب افشاری توسط اعضای گروه عارف نوازندگی شد. نوازندگان بزرگی که گروه عارف را در دوره زبانزد کردند. با هم به ای مجلسیان با شعری از سعدی آهنگسازی و تنظیم پرویز مشکاتیان و صدای زنده یاد ایرج بسطامی گوش میکنیم. این اثر در مایه افشاری است.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. دوستان محترم، به ساعت 12:40 رسیدیم. امیدواریم که تاکنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. در ادامه برنامه‌ها از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه چراغداران باشید. به مدت 5 دقیقه بعد از اون هم برنامه زنده سرزمین من تقدیم میشه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر علی شریعتی. دکتر علی شریعتی فرزند محمد تقی شریعتی مزینانی استاد دانشگاه الهیات مشهد بود. او پس از گذراندن دوران کودکی وارد دبستان و پس از 6 سال وارد دانشسرای مقدماتی در مشهد شد. او که علاوه بر خواندن دروس دانشسرا از کلاس‌های پدرش نیز بهره می‌گرفت، پس از پایان تحصیلات دانشسرا با آموزگاری پرداخت.
اما پیغمبر اسلام یک کار سومی میکنه و او اینه که سنت را که ریشه در اعماق جامعه داره، که مردم به او عادت کردن، که به طور طبیعی بهش عمل میکنن، نگه میداره.
شریعتی در سال 1334 به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد وارد شد و رشته ادبیات فارسی را برگزید و در همین سال با یکی از همکلاسان خود به نام پوران شریعت رضوی ازدواج کرد. او در سال 1337 پس از دریافت لیسانس در رشته ادبیات فارسی، به علت شاگرد اول شدنش برای ادامه تحصیل به فرانسه فرستاده شد و در آنجا به تحصیل علومی چون جامعه شناسی، مبانی علم تاریخ و تاریخ و فرهنگ اسلامی پرداخت و با استادان بزرگی چون ماسینیون، گورویچ و سارت آشنا شد و از آنان بهره‌ای بسیار بود.
اما شکلی بیر میده و به خصوص محتوا و روح و جهت و فلسفه عملی این سنت خرافی ره به شکل انقلابی دگرگون میکنه. بعد نتیجهی که میگیره اینه که به هدفهای انقلابی در جامعهش میرسه، در حالی که جامعه عواقب یک انقلاب را تحمل نمی‌کنه.
دوران تحصیل شریعتی همزمان با جریان نهضت ملی ایران به رهبری مصدق بود که او نیز با قلم و بیان خود و نوشته‌های محکم و مستدل از این حرکت دفاع می‌کرد. وی پس از سالها تحصیل با مدرک دکترا در رشته‌های جامعه شناسی و تاریخ ادیان به ایران بازگشت، اما به زندان فرستاده شد و بعد از چند ماه آزاد شد و به خراسان.
در حالی که جامعه عواقب یک انقلاب را تحمل نمی‌کنه، محافظه‌کار میگه اگر سنت‌های گذشته ناگهان تغییر بدیم، ریشه‌ها و روابط اجتماعی که مثل سلسله‌های اعصاب اندام‌های اجتماعی را به خود گرفتند از هم گسسته می‌شن و جامعه ناگهان دچار یک آشفتگی بسیار خطرناک می‌شه.
در سال 1344 اداره فرهنگ مشهد او را به عنوان دبیر انشاء استخدام کرد و چندی بعد در دبیرستان به تدریس پرداخت و سپس به عنوان استادیار تاریخ وارد دانشگاه مشهد شد.
و برای همین هم است که در بعد از هر حادثه انقلابی بزرگ یک آشفتگی و هرج و مرج یا یک دیکتاتوری پیش میاد که لازم ملزوم هم دیگر است. این استدلال منطقی یک محافظه‌کار. اما انقلابی میگه که اگر سنت‌های کهنه رو نگه داریم، جامعه رو همواره در کهنگی، گذشته‌گرایی و رکود نگه داشتیم، بنابراین رهبر اونه که اون چرا که از گذشته به صورت بندها و قالب‌هایی بر دست و پای روح و فکر و اراده و بینش ما بسته شده ناگهان بکسلیم.
در سال 1348 به حسینیه ارشاد دعوت شد و مسئولیت امور فرهنگی حسینیه را پذیرفت و به تدریس جامعه شناسی مذهبی، تاریخ شیعه و معارف اسلامی پرداخت. در سال 1352 حسینیه ارشاد تعطیل و او روانه زندان شد. در آن زمان پدرش نیز دستگیر و تحت فشار قرار گرفت تا پسرش را محکوم کند، اما او سر باز می‌زد و دکتر شریعتی خود را در اختیار آنها گذاشت تا پدرش را رها کند. در مهر ماه 1353 سباک که از محبوبیت او آگاه بود می‌خواستند او را وادار به همکاری در نمایش تلویزیونی کنند، اما موفق نشدند و سرانجام در 25 اردیبهشت ماه 1356 تهران را به سوی اروپا ترک کرد و چندی بعد در 44 سالگی درگذشت.
نشده پیغمبر رو که مطرح کردن، الان چنین واقعیت هایی در جامعه ما وجود داره.
شراب دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
بله، به ساعت 12:45 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراه شماییم تا هول و هوش ساعت 14. مثل هر روز بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله یک به یک تقدیم شما دوستان شنونده خواهیم کرد و پرسشی رو هم در این لحظه خدمتون مطرح میکنم که بیشتر همراهی و مشارکت داشته باشید در برنامه سرزمین من. قدیمی ترین خونه‌ای که از نزدیک دیدید و یا در ذهنتون نقش بسته و موندگار شده اون خونه، اونو برامون توصیف بکنید، کلن از معماریش و حال و هوایی که از دیدنش بهتون دست داده. خوشحال میشیم که صدای گرم شما دوستان رو بشنویم از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامک های شما عزیزان هم هستیم. سامانه پیامکی سرزمین من هم 30558. حتی کاملتر هم میتونید توضیح بدید که این قدیمی ترین خونه‌ای که دیدید و تو ذهنتون نقش بسته و به یادگار مونده در کجا واقع شده، و چه بهتر که تا حدودی هم درباره معماری و فضای این خونه قدیمی برامون بگید و توصیفش بکنید. منتظر تلفن ها و پیامکاتون هستیم.
از وقت یه کرونا اومده رحمت دکتر جاج، بعضی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من آیتن کرسی رو یاد دادن. تو وله حلی یل عزی لا اکرا حفردی قطعت سوگن روشت و منال قای برنگر اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برد کردم. من همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم، چون خودشون مریض نشن. انقدر دکترها رو به خطر من دادن.
یه متخصص تغذیه میگفت که در زمان ابتلا به کرونا مایعات سدیم و پتاسیم مورد نیاز بدن رو باید با خوردن میوه و سبزی تأمین کرد و در این مدت باید پروتئین و ویتامین بدن تأمین بشه که تخم مرغ و گوشت مرغ بهترین ماده غذایی هست. اما رسیدیم به بخش کرونا، بیماری قرن، و میخوام گفتگو بکنم با خانم دکتر اسرا تاجیک، فوق دکترای تغذیه و استاد دانشگاه. خانم دکتر تاجیک سلام بر شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. انشاءالله که برنامه مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله. سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین. خانم دکتر تاجیک، در این ایامی که درگیر ویروس و بیماری کرونا و کووید 19 هستیم، یه بایدها و نبایدهایی در مورد مواد غذایی و تغذیه هست. یه مقدار درباره این باید و نبایدها برامون بگید که چه چیزهایی مصرف بکنیم بهتره و چه چیزهایی مصرف نکنیم بهتره. و یه موضوع دیگه هم که خیلی مهمه، در فصل تابستون هستیم، خب قطعا یه سری نوشیدنی ها هم هست که اگه نخوریم تو این فصل بهتره. اگه فرصت شد در این باره هم با شما صحبت خواهیم کرد، بفرمایید.
البته نمیدونم چقدر وقت دارم و متشکر هستم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
یه سری از مطالبی که مورد استفاده هست اینجا بتونم بیان کنم. در رابطه با هم پیشگیری از کرونا و همین که افرادی که درگیر کرونا هستن، دو تا پروتکل جدا از هم وجود داره در رابطه با علم تغذیه. برای پیشگیری از کرونا یکی از کارهایی که باید حتما انجام بشه این که از اول ما باید بدونیم که سیستم ایمنی رو بهبود بدیم.
بله.
در این رابطه هم باید از همه گروه های غذایی بر طبق هرم غذایی که احتمالا شکلش رو اکثر شنوندگان عزیزمون در جریان هستن میدونن، که از همه گروه های غذایی استفاده بشه، مثل نشاسته ها، میوه و سبزی، لبنیات، گوشت ها، آجیل و مقدار خیلی کم از مواد شیرین و مواد چرب. و یک مورد دیگه این که سیستم ایمنی رو ما میتونیم تقویت کنیم ورزش هست، که حتما باید به فعالیت بدنی روزانه اهمیت بدیم تا سیستم ایمنی ما تقویت بشه. در رابطه با گروه های غذایی، بیشترین اهمیت رو برای تقویت سیستم ایمنی گروه میوه ها و سبزی ها و گروهی که چربی های خوب و چربی های مفید رو دارن، مثل گروه مغز ها یا آجیل ها که البته خام باشه. اگر که ما سعی کنیم چه برای جلوگیری و چه برای درمان از منابع ویتامین آ بیشتر استفاده بکنیم، کمک خیلی خوبی به خودمون کردیم که یا دوچار نشیم و یا اگر که دوچار این ویروس شدیم بدن بتونه خیلی سریع مقابله بکنه. منابع ویتامین آ رو بخوایم اسم ببریم، مثل اسفناج، هویج، کدو حلوایی و برگ‌های سبز تیره پهن، مثل برگ‌های تیره‌تر کاهو که معمولاً مورد دلخواه افراد نیست، یعنی افراد دوست دارن که اون برگ‌های ظریف‌تر و اون وسط رو استفاده بکنن که میتونه ویتامین آ کمتری داشته باشه. مورد دیگه که خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، چه در پیشگیری و چه در درمان، مقدار آب خوردن هست. به هیچ عنوان، به خصوص الان که فصل گرما هست، بدن نباید دچار کم آبی بشه، که ما برای رفع حضور این ویروس به مشکل برمی‌خوریم. پس حتما باید بدن پر آب باشه، باید آب کافی به بدن برسه و طبق حالا برنامه و صحبتهایی که قبلا توی رادیو زیاد به این موضوع اشاره کردم، حتما باید به رنگ ادرار توجه بشه. اگر که رنگ ادرار زرد کمرنگ بود، ما آب کافی خوردیم، ولی اگر که پر رنگ شد، تیره شد، اینها عوامل خطر هستن حتی برای حضور این ویروس.
خانم دکتر، خیلی هستن که میگن اصلا زیاد نمیتونیم آب بنوشیم، حالا اگه جایگزینش چای کمرنگ باشه؟
خیلی ممنون که این سوالو کردید.
خواهش می‌کنم.
ببینید، یک سری از مواد هست که میتونه آب رو از بدن خارج بکنه و اونها میتونه برای ما خطرات مضاعفی داشته باشه. یکی از این موارد خود چای هست.
بله.
چای و قهوه و نسکافه و حتی بعضی از شکلات ها میتونن مقدار آب بدن رو هم حتی از بدن خارج بکنن. پس نه تنها نمیتونه جایگزین بشه، اما اگر که افراد قول بدن خیلی کم رنگ باشه، که معمولا هم اون خیلی کم رنگ بس مورد پسندشون نیست، اگر که خیلی کم رنگ باشه، بله، ما میتونیم بگیم که 2 تا 3 بار در روز اگر که از چای استفاده بکنن اشکال نداره، ولی اگر که خاص رنگ داشته باشه، این یعنی عامل خطری که میتونه آب بیشتری رو از بدن دفع بکنه.
درست. خیلی هم هستن خانم دکتر میگن که آب اگه طعم‌دار بشه باز برای مقابل خوردن مثلا چند قطره عرق بهار نارنج یا بیت مشک داخل آب بریزن. قدیما خاطرتون هست دیگه، یخ در بهشت خیلی مد بود و باب بود بین مردم، هنوزم وجود داره. حالا کدوماشو نباید خورد؟
بله، از نوشیدنی اگه بخوایم اسم بریم، حالا توصیه‌ای که من توی کلینیک به افراد دارم این هستش که داخل آب چند تا قطره آب لیمو ترش تازه بریزن، یا عرق نعنا بریزن، یا حالا هر عرقی که خوشبو و خوش عطر هست و دوست دارن، مثل بیت مشک و بهار نارنج.
بله.
و حتی میتونن که خاک شیر یا تخم شربتی هم بریزن که خب خواص خیلی زیادی داره. این از اون حالت سادگی آبو در میاره و افرادی که مشکل دارن با آب خوردن مشکلشون حل میشه. اما یه نوشیدنی هم داریم مثل اسموتی، که اگر که ما پایه اسموتی رو بذاریم بر پایه اسموتی سبزیجات، باز میتونه هم کنترل وزن برای ما داشته باشه و هم که سطح ایمنی بدن رو ببره بالا و مقدار کم آبی بدن رو تامین بکنه.
بله.
حالا با صحبت‌های اسموتی هم قبلا بوده که اشاره زیادی کردیم، مثلا اسموتی رو میتونن با آب سبزیجاتی که دوست دارن داخلش هم مغزها رو بریزن، داخلش از میوه ها استفاده بکنن. و اسموتی ها مثل پوره سبزیجات میمونه، یعنی ما فقط آب رو نمیخوریم و توقاله رو دور بریزیم، همه رو با هم استفاده میکنیم که خیلی کمک شایانه میتونه بکنه به تمام سیستم های بدن.
درسته.
یه نکته اگر که یادم نره و
اگر نکته پایانی باشه ممنون میشم.
بله، یه نکته پایانی ما اینو قرارش بدیم، مواردی که نباید خورده بشه یا خیلی کم خورده بشه افراد حواسشون باشه، مواد شیرین و پرچرب، به دلیل اینکه این دوتا ماده سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. به خصوص اگر کسی دچار کرونا شد، مواد شیرین رو به شدت کم بکنه که ضریب تنفسی افت پیدا نکنه.
بله.
این نکته هست که باید افراد حتما بدونن و مواظب سلامتیشون باشن.
انشاءالله. سپاس از توضیحاتتون خانم دکتر اسرا تاجیک، فوق دکترای تغذیه و استاد دانشگاه در بخش کرونا بیماری قرن. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
طرح ملی قرآنی 1455. کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با مفاهیم بلند قرآن کریم. طرح بزرگ قرآنی 1455، قرآن امید زندگانی، آیات منتخب. موضوع جلسه امروز ما آیه 90 سوره مبارکه نحله.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
همانا خدا خلق خودش رو فرمان میده به عدالت، به احسان، به بذل و عطا و بخشش به خیشاوندان و از کارهای زشت و منکر و ظلم نهی میکنه. به شما پند میده خدا باشد که موعظه خدا رو بپذیرید. جالبه در این آیه 6 اصل مهم که 3 اصل جنبه مثبت داره و 3 اصل جنبه منفی رو خدا بهش اشاره میکنه. 3 اصل مثبت فرمان خدا به عدالت و احسان و بخشش به نزدیکانه. عدالت همون قانونیه که تمام نظام هستی بر محورش میچرخه. بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین و همه موجودات با عدالت برپا هستند. جامعه انسانی نمیتونه از این قانون برکنار باشه. بدون عدالت حیات سالم معنا نداره. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خودش، وضع و شیفی موضعه. بنابراین هر گونه انحراف، هر گونه افراد، هر گونه تفرید، هر گونه تجاوز از حد، هر گونه تجاوز به حقوق دیگران برخلاف اصل جامع و اساسی و حیاتی عدالته. اما از اونجا که عدالت با همه قدرت و شکوهش همیشه نمیتونه راهگشا باشه، بلافاصله خداوند دستور به احسان میده. در طول زندگی انسان‌ها مواقعی پیش میاد که حل مشکلات به کمک اصل عدالت به تنهایی امکان پذیر نیست. ما نیاز به ایثار داریم، گذشت داریم، فداکاری داریم، لذا اصل احسان در اینجا مطرح میشه. و نهایتاً نیکی به نزدیکان، ایتاء ذی القربا، در واقع بخشی از مسئله احسان خود این. با این تفاوت که احسان در کل جامعه است، ایتای ذی‌القربا در خصوص خیشاوندان و بستگانی که خودش یه جامعه کوچیک محسوب میشن. بعد از تکمیل این سه اصل مثبت، خدا به سه اصل منفی و منهی هم اشاره میکنه. خدا از فحشا و منکر